الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. خب امروز جلسه 14 و جلسه پایانی ما هست در درس مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم. خدای متعال توفیق داد برخی از سوره ها و آیات قرآن کریم رو در محضرشون بودیم، مورد تأمل و تدبر قرار دادیم و بیشتر از الگوهای مفهومی و در چارچوب الگوی حرکت سعی کردیم استفاده بکنیم. الگوهای مفهومی رو در چارچوب حرکت وقتی تنظیم کردیم 6 تا رکن پیدا کرد: مبدأ حرکت سیاسی، مقصد حرکت سیاسی، متحرک ها یعنی نهادها، کارگزاران و ساختارهای سیاسی، محرک های سیاسی شامل محرک های معرفتی و محرک های انگیزشی، و مسئله زمان و مکان. امروز سعی میکنیم که انشالله یه جنبندی داشته باشیم از مباحثمون، یه جنبندی کلان، البته نه به این معنا که مباحث گذشته رو مرور بکنیم، بلکه تعدادی از آیات سوره مبارک اسراء رو میخونیم که حالت جمع‌بندی پیدا میکنه برای مباحث گذشته ما، چون اون مباحث رو ما هر سوره ای رو که میخوندیم خودش رو جمع‌بندی میکردیم، یعنی جمع‌بندی اونها قبلا انجام شده. ضمن این که روش مفهومی رو یه مقدار میخواییم عمق ببخشیم و بخش های دیگری از روش مفهومی رو توضیح بدیم. یکی روش مفاهیم متضاد بود که در الگوی حرکت سعی شد ذیل هدایت و ضلالت توضیح داده بشه. یعنی یک حرکتی داریم از مبدأ به مقصد که بر اساس هدایت هست و یک حرکتی که بر اساس ضلالت و مغضوبیت هست. اون حرکتی که بر اساس هدایت هست میشود سیاست هادی، دولتش میشه دولت هادی بر اساس رهبری الهی، فرایندهای الهی، از توحید شروع میشه به مقصد لقاء الهی و عبودیت الهی که فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و با اجرای عدالت. اونجا با دولت هادی روبرو هستیم، یا دولت عاقل عادل که در ظل و ذیل رهبری عاقلانه و عادلانه جامعه هدایت میشه و به مقصد میرسه. در روش مفهومی یک روش دیگری هم باز داریم. بر اساس این روش گفته میشود که فعل سیاسی با 2 پرسش مهم مواجه است. اولین پرسش اینه که هدف از فعل سیاسی چیست؟ هدف از زندگی سیاسی چیست؟ و پرسش دوم این هست که ابزار تحقق اون هدف چیست؟ چون ما در زندگی سیاسی به هر حال یک هدفی داریم، وقتی دولت تشکیل میدیم یک هدفی داریم و برای تحقق اون هدف از یه ابزاری استفاده میکنیم. پس 2 سوال کلیدی میشه. سوال اول اینه که هدف انسانها از تأسیس دولت و انجام رفتارها و اعمال سیاسی چیست؟ پرسش دوم ابزار تحقق این هدف چیست؟ پرسش دوم پاسخ رایج و مشهورش همه قدرت دیگه، قدرت دولتی. ابزار انسان ها برای تحقق هدفشون هرچه که باشد میشود قدرت، میشود دولت یا قدرت دولتی یه ابزاره، خودش هدف نیست. اما اینکه ما از این ابزار برای تحقق چه هدف یا اهدافی استفاده میکنیم، این مسئله برمیگرده به نظام ارزشی که انسانها دارند. به همین خاطر که سیاستها متنوع میشه، مختلف میشه. هم نظام ارزشی که داریم اینجا تأثیر میگذاره در پاسخ دادن به این پرسش، هم موقعیت و مقتضیات زمان و مکان تأثیر میگذاره و خیلی عوامل دیگه هم میتونه تأثیر بگذاره. مثلا در یک جامعه‌ای که ناامنی رواج داره، هدف فوری فوتی از فعل سیاسی میشه تحقق امنیت، برقرار کردن امنیت. اما وقتی در یک جامعه امنیت برقرار شد، انسان‌ها سراغ اهداف دسته دوم میرن، اهدافی که در مرتبه بعد قرار داره. یعنی بحث عدالت مطرح میشه براشون، بحث آزادی، بحث توسعه و پیشرفت، بحث رفاه، بحث بهداشت و امثال اینها، مباحثی که مطرحه، لذت و رفاه و تفریح و امثال اینها. ولی از دیرباز پاسخ این پرسش اول با یه کلمه که حکم فرمول رو داشته داده می شده. یعنی می گفتن هدف انسان، سعادت و ابزار تحقق این هدف قدرته. این سعادت و قدرت میشه مفاهیم اولیه و پایه سیاست. بنابراین اگر از ما پرسیده بشه که مفاهیم اولیه و پایه سیاست چیه، میگیم دو تا مفهوم هست، یکی مفهوم سعادت، یکی مفهوم قدرت. مفاهیم دیگری که ما در فلسفه سیاسی داریم و در علم سیاست داریم و در مطالعات سیاسی و اندیشه سیاسی داریم میشن مفاهیم ثانوی. به چه اعتبار بهشون میگیم مفاهیم ثانوی؟ به این اعتبار که در پاسخ به پرسش هایی که در عرصه مفاهیم اولیه مطرح میشن اونها قرار دارن. یعنی اگر بپرسیم که سعادت چیست، اون وقت هر مجموعه انسانی، هر جامعه، هر مکتبی متناسب با ارزش ها و مقتضیات خودش پاسخ یا پاسخهایی میده، مفهوم یا مفاهیمی اونجا مطرح میشه. یعنی اون امنیت و عدالت و آزادی و رفاه و بهداشت و دیگر اهدافی که مطرح میشه، امروز بیشتر مثلا توسعه، پیشرفت، امثال اینها، تا اون چی که در تفکر اسلامی ما مطرح میکنیم، مثل رضایت خدای متعال، لقاء الهی، تقرب به خدا، عبودیت و امثال اینها. اینها میشن مفاهیم ثانوی که در پاسخ به مفهوم اولیه مطرح شدن. و نیز مفاهیمی مثل نظارت بر قدرت، تفکیک قوا، تقسیم قوا، مشروعیت، مشارکت، تعاون و امثال اینها میشن مفاهیم ثانویه نسبت به بحث قدرت. یعنی ما میگیم که قدرت چگونه استقرار پیدا میکند، قدرت چگونه منتقل میشود، آیا قدرت فسادآور است یا خیر، چگونه بر قدرت نظارت بکنیم، آیا قدرت متمرکز است یا توزیع میشود، که بحث تفکیک قوا مطرح میشه، بحث از نظام‌های استبدادی تا نظام‌های مردم سالار و تا نظام‌های مردم سالار دینی. یعنی سه نوع نظام سیاسی که مطرح میشه در یک تقسیم بندی، البته اینا در پاسخ به پرسش قدرت هست. اگر قدرت متمرکز باشه و رضایت خدا و مردم درش لحاظ نشه، میشه قدرت استبدادی، دولت استبدادی. اگر در قدرت فقط رضایت مردم و رأی مردم لحاظ بشه، میشه دولت‌های مردم سالار. اگر در قدرت علاوه بر رضایت و بیعت و رأی مردم، رضایت خدای متعال هم مطرح باشه، میشه نظام‌های مردم سالار دینی و به همین ترتیب. بنابراین مفاهیم سیاسی که ما در قرآن کریم داریم با بهره‌گیری از روش مفهومی امروز هم که مطرح کردم، یعنی مفاهیم اولیه و ثانویه هم قابل طبقه بندی هست. از این روش هم شما میتونید استفاده بکنید. یکی از روش های دیگری که شما باز میتونید استفاده بکنید، استفاده از الگوی مطرح در فلسفه اسلامی هست که ما برای مباحث فلسفه سیاسی اسلام هم ازش میتونیم استفاده بکنیم. در فلسفه اسلامی از دیرباز گفته میشه که چیزی که نبوده و بخواد به وجود بیاد در گرو چهار علت هست: علت فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی. همین بحث در مورد سیاست هم مطرحه، یعنی وقتی که ما از سیاست بحث میکنیم میتونیم مباحث مربوط به حوزه علت فاعلی، یعنی کارگزاران، ساختارها و نهادها و نقش مردم در سیاست رو بحث بکنیم، نقش رهبران رو بحث بکنیم. دوم علت غایی که همون اهداف و مقاصد میشه، هم از کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. سوم بحث علت مادی، یعنی مواد سیاست، بحث باز دوباره سرزمین، جمعیت، حکومت، حاکمیت مطرح میشه، عناصر در واقع سازنده نظام سیاسی. و بحث علت سوری که انواع سیاست ها، سیاست حیوانی، سیاست شیطانی، سیاست الهی مطرح میشه. خب روش های دیگری هم هست. من در کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه فصل اولش این روش ها رو، بخشش رو مطرح کردم. اگر علاقه من بودید اون کتاب رو حتما ملاحظه بفرمایید. حالا در بحث امروز خودمون آیاتی از سوره مبارکه اسراء، آیات شماره 13 تا 39 رو انتخاب کردم که اینها رو در محضرشون خواهیم بود، تدبر میکنیم. هم یه جور جمع‌بندی برای بحث ما در این ترم محسوب میشه، هم این که با تعداد دیگری از آیات قرآن کریم از منظر بحث مبانی تفکر سیاسی در قرآن کریم آشنا میشیم انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و کل انسان، سوره مبارکه اسراء جزء 15 سوره اسراء، سوره 17 قرآن کریم هست، آیه 13. و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. این آیه شریفه می‌فرماید که هر انسانی که در روز قیامت محشور میشه، ما نامه عملش رو بر گردنش آویزان کردیم و اونجا نوشته ای رو گشوده شده ملاقات میکنه که تمام اعمالش درش نوشته شده. و نخرج و بله و کل انسان، هر انسانی رو الزمناه و آویخته ایم، طائره و اعمالش را فی عنقه برگردنش، و نخرج له یوم القیامه و بیرون می آوریم برای او در روز قیامت کتابا یلقاه منشورا، نوشته ای را که می بیند آن را گشوده شده. پس هر آدمی روز قیامت که محشور میشه همه اعمال خودش رو می بینه، کارنامه عملش دستش داده میشه که درست عمل کرده یا خیر. اقرأ کتابک، بخوان، بهش گفته میشه بخوان کارنامه عمل خودت رو. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، امروز خودت کافیه که حسابرس امور خودت باشی. هر کسی کارنامه عمل خودش رو که نگاه بکنه خودش میتونه تشخیص بده که این کارنامه عمل او هست یا خیر. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، کفایت میکنه خودت که امروز حسابرس پرونده خودت باشی. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها. کسی که رهیافته شده، خب این به سود خودشه، این هدایت شده به نفع خودش، به سود خودش. و کسی هم که در مسیر زلالت بوده، گمراه شده، اون هم به ضرر خودشه. ببینید بحث حرکت رو که داشتیم، حرکت در مسیر، حرکت برخلاف مسیر، هدایت، زلالت، خادی و زال. فلا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی بار گناه دیگری رو حمل نمی کنه. و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، البته برای همه اینها پیش از این رسولانی فرستاده شده، کسانی در میان اینها بودند که پیام الهی رو به اینها رسوندند. اگر، یعنی سنت خدای متعال این هست که هیچ قومی رو عذاب نمی کنه مگر اینکه قبلش براشون رسولانی رو فرستاده باشه. و اذا اردنا ان نهلك قريهن امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اینجا از یک سنت الهی یاد میشه که معمولا دو گونه جوامع داریم، همجور که دو گونه انسان داریم، انسانهای هدایت یافته و انسانهای گمراه. جوامع، دولتها، کشورها، تمدنها، اینها هم دو نوع میشن، کشورها، دولتها و تمدنهای هدایت یافته و فاسق. خدای متعال میفرماید اونهایی که در مسیر الهی نباشن با عمل کرده کارگزاران و مسئولان و افراد شاخصشون از بین میروند. و اذا اردنا ان نهلك قريهن، هرگاه بخواهیم که یک کشوری رو نابود بکنیم، یک سرزمینی رو نابود بکنیم، امرنا مترفیها، امر میکنیم به اشراف اون سرزمین، به توانگران اسرافکار و هوسران اون سرزمین، ففسقوا فیها، اینها فساد میکنن در اون سرزمین، فحق علیها القول، شایسته عذاب میشن، استحقاق عذاب رو پیدا میکنن، فدمرناها تدمیرا، آنگاه هست که اونها رو نابود میکنیم. چه نابود کردنیم؟ پس ببینید اگر انسانها در مسیری برخلاف مسیر هدایت حرکت بکنن، سرنوشتشون هلاکت و نابودی است. البته این طبق قرائت مشهوره، یعنی همین که ما بخوانیم امرنا مترفیها، امرنا هم نه یعنی این که خدای متعال بگه که من میگم که اینها گناه بکنن، یعنی سنت الهی این هست. وقتی در یک جامعه هدایت از بین بره، زلالت حاکم بشه، از رهبران الهی حرف شنوی نباشه، طاغوت ها حاکم بشن، به طور طبیعی خب انسان های مترف و مصرف به قدرت میرسن و اینها جامعه رو میبرن به سمت سقوط و سراشیبی و هلاکت. یک قرائت دیگری همین آیه شده و اون اینه که امرنا رو بخوانیم امرنا، امرنا مترفی ها، و اذا اردنا ان نهلك قريهن امرنا مترفی ها. وقتی که اراده الهی تعلق بگیره بر هلاکت یک جامعه ای، مسئله امارت و حکومت در اون جامعه به مترفین میرسه، به توانگران هوسران میرسه. ففسقوا فیها، اینها به فساد دامن میزنن، مستحق عذاب میشن. خیلی تفاوتی در معنا اتفاق نمیفته. به هر حال مسئله اینه که دولت هایی که به سمت فساد میرن باعث سقوط جامعه خودشون میشن. بعد میفرماد که تاریخ رو نگاه کنید، سنت ما همین بوده. و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح، ببینید چه بسیار از امتها رو، جوامع رو، نسلها رو. قرون اینجا به معنای نسلها هست، قرون قرن همیشه به معنای 100 سال نیست، در بعضی موارد هم معنای نسلها هست. امتها هست. و کم اهلکنا من القرون، که بسیاری از نسلها و امتها که ما هلاک کردیم، من بعد نوح. حالا چرا بعد نوح رو میگه؟ به خاطر اینکه چنان که من در سوره مبارکه اعراف هم خدمتون توضیح دادم، در ماجرای حضرت نوح با توجه به طوفانی که آمد، غیر مؤمنان همه هلاک شدند و کسانی که موندن حضرت نوح سلام الله علیه و اصحاب و یارانش بودند که همگی جز مؤمنین بودند. اما همینها که دوباره طوفان فروکش کرد و بر زمین پانهادن، دوباره به مرور اعراض کردن از یاد خدا و فساد و فسق و نافرمانی و اعراض از یاد خدا در میان اینها پا گرفت و به مرور دوباره جمعیت مفسدین و مسرفین و مترفین فزونی پیدا کرد، که باز سنت الهی که همون هلاکت بود متوجه اینها میشد پس از چند نسل. بنابراین از بعد از حضرت نوح که شما نگاه کنید، امتهای بسیار زیادی هلاک شدند، به خاطر اینکه انسانها فریب شیطان رو میخورن و گمراه میشن. و کم اهلکنا، چه بسیار امتهایی رو که ما نابود کردیم، من القرون من بعد نوح، و کفا بربک بذنوب عباده خبیرم بصیرا، و کافی است که پروردگار تو به گناهان بندگان خودش آگاه و بینا باشه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چون که انسان موجود مختاریه، به انتخاب خودش هست که دنیا یا آخرت رو انتخاب میکنه، مقصد رو انتخاب میکنه. با توجه به نوع مقصدی که انتخاب میکنه، تبدیل میشه به انسان نیکوکار یا گناهکار. حالا این دوتا گروه رو در این دوتا آیه بعدی میفرماید: من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، اما و من اراد الاخره سعى لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. همطور که دو تا گروه انسان داریم، دو نوع دولت هم داریم، یعنی دولت هایی که فقط دنیاگرا هستند و دولت هایی که آخرتگرا هستند و دنیا رو منزلگاه میدانند، مسافرخونه میدونند. من کان یرید العاجله، کسانی که دنیای زودگذر رو بخواهند، عاجله به معنای دنیای زودگذر، یعنی عجلنا له فیها، ما هم زود بهشون میدیم، ما نشاء لمن نرید، اون چی رو که بخواهیم به هر کسی که بخواهیم، عجلنا له فیها یعنی به سرعت بهش میدیم در این دنیا، ما نشاء اون چی رو که بخواهیم، لمن نرید به هر کسی که بخواهیم، ثم جعلنا له جهنم. منتها پیامد کار اینها چیه؟ اینه که جهنم رو براشون در نظر میگیریم، یسلاها که درش وارد خواهند شد، مذمومن مدهورا، مذموم یعنی نکوهیده، مدهور هم یعنی رانده شده. اما و من اراد الاخره، کسانی که آخرت رو انتخاب بکنن، و سعالها سعیها و در مسیر آخرت کوشش و تلاش بکنن، کوشش و تلاش در خور و هو مؤمن، در حالی که مؤمن هم باشن، فاولائک کان سعیهم مشکورا، اینها کسانی خواهند بود که تلاششون مشکور است و خدای متعال قدر زحمات اینها رو ادا میکنه. اما سنت الهی چیه؟ سنت الهی اینه که به هر دو گروه از این انسانها کمک میشه، کلن نمد دو هاولای و هاولا، ما به هر دو تا گروه یاری میرسانیم، هم اینها رو هم اونها رو، یعنی هم مؤمنان رو و هم کافران رو. من عطاء ربک، از بخشش پروردگار تو. اینطور نیست که تا یه گروهی مرتکب گناه شدن فوراً هلاک بشن، نه، یه سنت استدراج هست، قبلا خوندیم این سنت استدراج رو، و یک سنت امحال هست، تا یک زمانی، تا یک عمدی فرصت دارن که بعداً به خدای متعال نگن که ما فرصت نداشتیم. و ما کان عطا ربک محذورا، بخشش پروردگار تو بازداشته شده نیست. اینطور نیست که تا مرتکب گناه بشن یه عذابی برشون نازل بشه یا دستشون خشک بشه، پاشون خشک بشه. نه، بهره میبرن تا یک مدتی، وقتی که از حد گذروندن اونجاست که عذاب نازل میشه. انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، نگاه کن که چگونه ما برتری داده ایم بعضی از اونها رو بر برخی دیگر. ولل آخرتو اکبر و درجات، البته سرای آخرت اکبر و درجات هست، بزرگتر هست به لحاظ درجات. و اکبر و تفضیلا، و بزرگتر هست به لحاظ برتری. یعنی درسته که انسان ها هر کدوم بهرمندی های مختلفی دارن، اما فی الواقع کسی از اکبر و درجات و اکبر و تفضیلا برخورداره که آخرت رو انتخاب میکنه، نه اونی که دنیا رو انتخاب میکنه. حالا از آیه 22 تا آیه 39 یه سری دستورات میده به انسانها برای اینکه اگر میخوان جزء گروهی باشن که اراد الاخره، و من اراد الاخره، کسانی که میخوان آخرت رو انتخاب بکنن، چه فرد چه دولت، میفرماد این کارها رو بکنید یا نکنید. دو دسته کاره، یه دسته کارهایی که باید انجام بدید، یه دسته کارهایی که نباید انجام بدید. در واقع ما میتونیم بگیم یک فرد مسلمان، یک خانواده مسلمان، یک جامعه اسلامی، یک دولت اسلامی، محور برنامه‌هاش همین تعداد آیاتیه که حدود 14 آیه‌ایه که الان میخوانیم. حالا یه مقدار عدد بیشتر ممکنه باشه. یک، توحید. اولین پیام، پیام توحیده. لا تجعل مع الله الهًا آخر، مشرک نباشید، موحد باشید. با خدای احد واحد خدایان دیگری رو نخوانید. لا تجعل مع الله الهًا آخر، با الله معبودهای دیگر رو نخوانید، در کنارش قرار ندید. فتقعد مذمومًا مخذولا، اگر شرک بورزید نتیجه چی میشه؟ اینه که هم مستوجب نکوهش و سرزنش خواهید بود، و هم بیار و یاور خواهید بود، خار خواهید شد، ذلیل خواهید شد. دو، این دستور اول بود. دستور دوم، بلا فاصله از توحید میره سراغ بحث خانواده. وقضی ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، حکم پروردگار تو اینه. وقضی ربک، پروردگار تو حکم کرده است که الا تعبدوا الا اياه، جز او کسی را نپرستید. پس توحید بلا فاصله توحید عبادی پشت سرش میاد، جز او را نپرستید. و بالوالدین احسانا، عرض کردم از توحید، توحید عبادی میاد به خانواده و والدین. به پدر و مادر خودتون نیکی کنید، یک خانواده مبتنی بر احسان تشکیل بدید. والدین مورد احسان فرزندان قرار بگیرند، فرزندان مورد احسان والدین قرار بگیرند. البته اینجا تأکید روی بحث فرزندان هست، که فرزندان به والدین خودشون احسان بکنند، چون بیشتر غفلت از این ناحیه اتفاق میفته نه از ناحیه والدین. والدین معمولا دلسوز فرزند هستند، اما از ناحیه فرزندان ممکنه که خبط و خطایی اتفاق بیفته. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، اگر مخصوصا اینها برسن به سن پیری، حالا یکیشون یا هر دوتاشون، مخصوصا وقتی که به بزرگسالی میرسند و حوصله شون کم میشه، توانشون کم میشه، نیازمندی هاشون به شما بیشتر میشه، فلا تقل لهما اف، نگو به آنان اف، یعنی اذیتشون نکنید، مراقبت بکنید که کوچکترین گزند و آزاری بهشون نرسونید، ولا تنهرهما، اونها رو از خودتون نرانید، تندی نکنید با اونها، و قل لهما قولا کریما، باهاشون به شکل محترمانه سخن بگویید، واغفر لهما جناح الذل، بگستر پهن کن برای والدین خودت بالهای فروتنی خودت رو، جناح الذل یعنی با حالت تواضع برخورد کردن، من الرحمه از سر مهربانی، و قول و بگو به درگاه خدا، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگارا اونها رو مورد رحمت خودت قرار بده، همونطور که اونها وقتی من کوچک بودم مرا پرورش دادند. ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم، پروردگار شما داناتر است با آنچه که در دلهای شماست، ان تکونوا صالحین، اگه شایسته باشید میدونه، اگر هم خدای نکرده شایسته نباشید میدونه، ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم، چون گاهی ممکنه که راجع به رفتارهای فرد نسبت به والدینش از سوی مردم قضاوتهای متفاوتی بشه، یا حتی از سوی خود والدین قضاوتهای متفاوتی بشه، یعنی فرزند احساسش اینه که داره خوب خدمت میکنه ولی اونها راضی نباشن، بگن نه ما از تو راضی نیستیم، یا دیگران، یکی میگه که این خوب رسیدگی میکنه، یکی میگه بد رسیدگی میکنه، اینجا خدای متعال میفرماید ربکم اعلم و به ما فی نفوسکم، من میدونم که شما دارید واقعا بهشون احسان میکنید یا نه، قطع نظر از قضاوت دیگران خدا داناتر است به اونچه که در دلهای شما میگذره، ان تکونوا صالحین، که صالح هستید، شایسته هستید یا نه، ان تکونوا صالحین، اگر شایسته باشید، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، خدای متعال نسبت به کسانی که اواب هستند آمرزنده هست. اواب یعنی چی؟ اواب یعنی کسی که مرتب به خدا برمیگرده، اگه لغزشی داشت، اگه کوتاهی داشته باشه یا احساس کنه که ممکنه یه لغزشی داره، بلا فاصله دوباره به خدا مراجعه میکنه، استغفار میکنه، توبه میکنه، مناجات میکنه. بسیار بازگشت کننده به خدا رو میگن اواب، صیغه مبالغه هست، بنابراین میخواد بگه که مراقبت هم بکنید، اگر هم احیانا احساس کردید کوتاهی کردید، بلا فاصله از شیطان دور بشید، به خدا برگردید، خدا شما رو میبخشه. و آت ذلقربا حقه، دستور چهارم، به خیشاوندان حقشون رو بدید، ول مسکین پنجم، و ابن سبیل ششم، به مسکینان حقشون رو بدید، به در راه ماندگان حقشون رو بدید، ولا تبذر تبذیرا، دستور هفتم، ریخت و پاش هم نکنید، از هیچ نوع ریخت و پاشی در کارتون ریخت و پاش نباشه، که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که اهل اسراف و ریخت و پاش هستند اینها برادران شیطان هستند، و کان الشیطان لربه کفورا، شیطان هم که نسبت به پروردگار خودش ناسپاس بوده، بنابراین اگه کسی داداش شیطان بشه او هم نسبت به خدای متعال ناسپاس خواهد بود. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا، اگر اعراض میکنی، روی میگردانی از آنان در طلب رحمتی از ناحیه پروردگارت که که تو امید داری ترجوها که خدا بهت بده، فقل لهم قولا میسورا، به اونها سخنهای نرم و آرام بگو. یه مسکینی سراغ تو اومده، یه قوم خویش فقیری داری به سراغت اومده، انسان مستمندی به سراغت اومده، اگر هم چیزی نداری که بهشون بدی، با مهربانی باهاشون صحبت بکن. اگر هم انفاق مالی نمیتونی بهشون بکنی، لااقل انفاق زبانی بکن، با مهربانی باهاشون صحبت بکن. فقل لهم قولا میسورا، بگو انشالله اگر خدای متعال لطفی کرد، چشم، من در خدمت شما خواهم بود. پس خود راندن کسی که نیازمند هست هم یک آداب خاصی داره. ما میتونیم خود این رو هم یک دستور خاصی در نظر بگیریم. در هر حال، ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط، خدای متعال میخواد راهنمایی بکنه بشر رو. نه من میگم که تو به هیچ کس انفاق نکن، نه میگم که یه جوری انفاق کن که برای خودت هیچی نمونه، نه، همون اعتدال رو رعایت بکن. ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک، نه اینکه دست خودت رو کلن ببندی، قرار نده دست خودت رو بسته به گردن خودت، کنایه از این که مبادا اینجوری باشه که اصلا اهل انفاق نباشی. ولا تبسط ها کلل بست، و نیز باز نکن دست خودت رو به طور کامل، نه این که اصلا هیچی واسه خودت نذاری، هرچه داری بدی به دیگران، حد اعتدال رو رعایت بکن. فتقعد ملوما محصورا، و اگه تو افراط یا تفرید کردی، نتیجه چی میشه؟ اینه که یه جا بنشینی در حالی که هم ملوم هستی، ملامت شده ای، نکوهیده ای، هم محصوری، درمانده ای. یه کسی که همه اموالش رو داده رفته، خب خودش درمونده شده، خودش نمیتونه نیاز خانواده خودش رو تأمین بکنه. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، پروردگار تو برای کسی که بخواد روزی رو میگشاید یا تنگ میکند. قبض و بست روزی دست خدای متعال هست. انه کان به عبادهی خبیرا بصیرا، او نسبت به بندگان خودش هم آگاه هست هم بینا هست، میدونه که به چه کسی باید بیشتر عنایت بکنه، به چه کسی کمتر. دستور نهم، ولا تقتلو، نهم میشه در صورتی که ما این دستور اعتدال رو یک به اصطلاح دستور مستقلی حساب نکنیم، ولی اگر دستور اعتدال رو یک دستور مستقلی حساب بکنیم، این مورد الان میشه دهم. حالا عددش خیلی برامون مهم نیست، دستورات خودشون برای ما مهمه. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکشید فرزندان خودتون رو از بیم تنگ دستی. خب کنترل جمعیت به خاطر ترس از معیشت میخواد بگه امر نکوهیده ایه. حالا اگر خدای نکرده فرزند روح هم بهش دمیده شده باشه، و فرزندی رو که صاحب روح شده یعنی زنده شده، سقط بکنن یا بکشند، که این دیگه خیلی گناه کبیره هست. نحن نرزقهم و ایاکم، ما هم به شما روزی میدیم هم به اونها. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کشتن فرزندان یک گناه بزرگ هست. ولا تقربوا الزنا، زنا هم نکنید، نزدیک زنا نشید اصلا. حالا حاد بگه زنا نکنید، ولی تعبیر رو مبالغه آمیز آورده، نزدیک زنا هم نشید. انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، هم کار زشتیه هم سبک زندگی بدیه. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم ها رو هم نکشید، آدم هایی که جانشون محترم قرار داده شده توسط خدای متعال اینها رو نکشید الا بالحق، مگر جایی فرد مستحق کشتن باشه، مثل جایی که قصاص میشه، کسی عمدن کسی رو کشته، قاضی بررسی بکنه و ثابت بشه که قتل عمد بوده بخواد حکم قصاص صادر کنه یا دیگر مواردی که مشروع باشه. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که مظلومانه کشته بشه، این هم قصاصو داره میگه، کسی که مظلومانه کشته بشه ما قرار داده ایم برای اولیاء اون میت حق قصاص رو. فقط جعلنا لولیه سلطانا، برای ولی او، برای وارث او تسلطی برش قرار دادیم، کنایه از قصاص هست. فلا یسرف فی القتل، بنابراین نباید در قتل زیاده روی بکنند، یعنی فقط قصاص نه بیشتر. البته حالا در جای دیگری داره که قصاص رو هم اولیای دم اگه بتونن عفو بکنن خیلی بهتره، به جای قصاص دیه بگیرن. بعد یه مرحله بالاتر اگه بتونن احسان بکنن دیه هم نگیرن. اینا دیگه برمیگرده به خود افراد. انهو کان منصورا، کسی که مظلوم کشته شده مورد حمایت خدای متعال هست، یاری شده هست، و راستش هم همینجور. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال اون امنیت، ببینید خیلی جالبه اینها، الان امنیت خانوادگی رو مطرح کرد لا تقربوا الزنا، امنیت جانی افراد رو هم مطرح کرد لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، حالا امنیت اقتصادی رو مطرح میکنه. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک نشید، یعنی تصرف در مال یتیم نکنید الا بالتی هی احسن، مگر به روشی که نیکوتر باشد. یعنی گاهی اموال یتیم در معرض از دست دادن ارزش خودش هست، شما یه کاری کنید که اونها ارزششون از بین نره، مثلا فرض بفرمایید کارخونه ای داره، خب این اجناسش تولیداتش باید به فروش بره، تبدیل به پول بشه، به کارخونه باید رسیدگی بشه، حتی یبلغ اشده، تا اینکه خودش به رشد و بلوغ عقلی و مدیریتی برسه. و اوفو بالعهد، دستور بعدی، وفای به عهد کنید. اوفو بالعهد زیر ساخت جامعه سازیه دیگه، وفای به عهدها، وفای به پیمانها، وفای به قراردادها. ان العهد کان مسئولا، پیمانها، عهدها، قراردادها مواردی هستند که مورد سوال واقع میشن، کسی که خلف وعده بکنه، برخلاف عهد و پیمان خودش عمل بکنه، خدای متعال او رو مؤاخذه خواهد کرد. دستور بعدی، و او فلکیل ازا کلتم، وقتی که وزن میکنید، کیل میکنید، با پیمانه کالاها رو وزن میکنید، مراقبت بکنید که کم و کسری اتفاق نیفته، پیمانه ها رو کامل ادا کنید. اوفل کیل ازا کلتم، پیمانه رو کامل کنید وقتی که پیمانه می کنید، چون به لحاظ معاملاتی اینجوریه، گاهی با کیل و پیمانه اشیا سنجیده میشن، گاهی با وزن و کیلو. وزن و بالقسطاس المستقیم، و وزن کنید با ترازوی درست، با ترازوی سالم. وقتی کالایی رو وزن میکنید مراقبت بکنید که ترازوی شما ترازوی سالمی باشه. ذالک خیرون و احسن و تعویلا، این هم بهتره و هم نیکوتر هست به لحاظ سرانجام. ولا تخف ما لیس لک به علم، چیزی رو که درش تخصص ندارید علم ندارید خودتون رو واردش نکنید. اگه به شما پستی پیشنهاد میشه، منصبی پیشنهاد میشه، کاری پیشنهاد میشه، هر چه هست، اگر درش متخصص نیستید وارد نشید. معناش اینه که در یک جامعه اسلامی، در یک دولت اسلامی، باید همه امور، مدیریت‌ها، کارها، مشورت‌ها بر اساس تخصص و شایسته سالاری باشه. ولا تقف و مالی سلک بهی علم، توقف نکن نسبت به چیزی که علم نداری، یعنی پافشاری نکن، پیروی نکن، نه یا بگو این باید چنین بشود چنان بشود در حالی که تو هیچ تخصصی در این زمینه نداری. یا ازت سوال میشه بلد نیستی، بگو بلد نیستم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گوش و چشم و دل، همه اینها حقیقتا مسئول هستند، ازشون پرسیده خواهد شد، مورد بازخواست قرار میگیرید. میگید من دیدم در حالی که شما ندیدید. میگی من شنیدم در حالی که خب نشنیدی. میگی من یقین دارم در حالی که یقین نداری. اینها رو باید مراقبت بکنید. فلا تمشی فی الارض مرها، به طور کلی در زمین با حالت سرمستی و غرور و خودپرستی حرکت نکنید. نکلن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، شما نمیتونید زمین رو بشکافید، نمیتونید که به کوها به لحاظ بلندی برسید. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، همه این کارهایی که گفتیم اون بخش بدیش نزد پروردگار تو ناپسنده. یعنی وقتی یه کاری رو خدا میگه زشته نکنید، اینا نزد خدا ناپسنده. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، این مواردی که گفته شد، این موارد از جمله چیزهایی که به سوی تو پروردگار تو وحی کرد، اینها من الحکمه، از حکمته. بذار، بعضی از بزرگان فرمودن که اگر از ما سوال بشه که حکمت چیست، از همین آیه شریفه 22 سوره مبارکه اسراء براش میخونیم تا آیه 38، میگیم اینا حکمته. حکمت اینه که ما موحد باشیم، فقط خدا رو عبادت بکنیم، به والدین خودمون احسان بکنیم، حقوق اقوام و بستگان و مساکین و در راه ماندگان رو بدیم، اسراف نکنیم، بعد اعتدال رو در انفاق رعایت بکنیم، به خاطر ترس از گرسنگی فرزندان رو نکشیم، اهل زنا و قتل نفس و خوردن مال یتیم نباشیم، وفای بعهد داشته باشیم، در معاملات کیل و وزن و پیمانه رو رعایت بکنیم، چیزی رو که درش تخصص نداریم اظهار نظر نکنیم، کاری رو که درش خوب بررسی و کارشناسی نکردیم وارد نشیم، از نظر اخلاقی و نحوه سلوک و سبک زندگی اهل خودخواهی و خودپرستی و خودبینی نباشیم، اینا میشه حکمت. ذالک، اینها، مما اوها الیک ربک، از جمله چیزهایی که وحی کرد به سوی تو پروردگار تو، من الحکمه، اینها بخشی از حکمته. ولا تجعل مع الله اله آخر، ببینید شروع این حکمت ها با توحید بود، پایانش هم با توحیده. آیه 22 رو ملاحظه بفرمایید چجوری شروع شد. لا تجعل مع الله اله آخر و تقعد مذموما مخذولا. حالا آیه 39 هم با این جمله تمام شد، ولا تجعل مع الله اله آخر. پس هم اول حکمت توحیده، هم آخر حکمت توحیده. حکمت با توحید، توحید نظری و توحید ببخشید، حکمت چه حکمت نظری چه حکمت عملی باید با توحید آمیخته باشه، بر اساس توحید باشه. ولا تجعل مع الله اله آخر، قرار نده با خدا معبودی رو، معبود دیگری رو. فتلقا فی جهنم، چرا؟ برای اینکه انداخته خواهی شد در دوزخ. ملومن مدهورا، ملوم از هم ملامت شده هست، سرزنش شده هست، مدهورا یعنی رانده شده. این بحث تمام شد، امیدوارم که انشالله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که دستوراتی رو که در قرآن کریم داده و دستوراتی رو که به لسان اهل بیت علیهم السلام برای ما از سر لطف و مهربانی و رحمت و رحمانیت خودش عنایت فرموده مورد عمل قرار بدهیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. اللهم صل علی محمد.